بارز سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگویم. اداره امنیت ملی افغانستان 27 محصل پانتون ننگرهار را به همکاری با داعش متهم کرده است و فرانسه برای کمک نظامی به دیگر کشورهای اروپایی تقاضای کمک کرده است. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
مقام های بدخشان می گویند ده ها طالب مسلح بر ولسوالی یمگان این ولایت حمله کردند و صبح امروز تا حالا درگیری جریان دارد. قماندانی امنی کابل می گوید کشته شدن یک زن در ناحیه هشتم شهر کابل قتل سیاسی و یا قضیه تروریستی نبوده است و یک انتحار کننده به میراک به همراه داشت در شمال شرق نایجیریا منفجر ساخت و 32 نفر را به قتل رساند. سلام، این هم تفصیل خبرها. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان دستور به تعلیق درآمدن وظیفه مشاور حقوقیش را داده است. در این فرمان پنج ماده‌ای که ناوقت دیروز از سوی رئیس جمهوری پخش شد آمده است، از زمان صدور این حکم تا اتخاذ تصمیم بعدی وظیفه آقای محمدی به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حال تعلیق درآید. در ماده چهارم این فرمان همچنان گفته شده که تمام وظایف آقای محمدی در پیوند با پروسه حصول قرضه های کابل بانک نیز به حالت تعلیق درآورده شود. رئیس جمهور غنی هیئت را هم به کار گماشته تا اسناد در مورد اجرات غیر قانونی افراد دخیل در تصفیه قرضه های کابل بانک به شمول مداخله عبدالعلی محمدی را بررسی کند. بر اساس خبرنامه، تفاهمنامه‌ای که حدود 10 روز پیش در مورد ایجاد شهرک هوشمند امضا شد نیز اعتبار ندارد. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان اخیراً گفت که عبدالعلی محمدی از این وزارت خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی بدهد. فیروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک از سوی محکمه به 10 سال زندان محکوم شده است. پس از انتقادها به خاطر حضور یافتن آقای فیروزی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند، رئیس جمهور قرارداد این شهرک را لغو کرد. مقام های بدخشان می گویند ده ها طالب مسلح بر ولسوالی یمگان این ولایت حمله کردند و صبح امروز تا حالا درگیری جریان دارد. سخیداد حیدری، آمر امنیت و قماندان این ولایت، به رادیو آزادی گفت تمام راههایی که به ولسوالی یمگان منتهی می شوند مسدود گردیدند و در بخش نیروهای هوایی از حکومت مرکزی خانه کمک شد. ولسوالی یمگان بدخشان 6 ماه قبل برای مدت تحت تصرف طالبان مسلح قرار گرفته بود. قماندانی امنی کابل میگوید کشته شدن یک زن در ناحیه هشتم شهر کابل قتل سیاسی و یا قضیه تروریستی نبوده است. فریدون عبیدی، آمر تحقیقات جنایی قماندانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زن معلم کودکستان بوده و صبح امروز در ساحه کارت نو کابل هدف تیراندازی قرار گرفته است. اما با گفته ای وی، مدارک نشان میدهند که این زن 60 ساله به دلایل مسائل شخصی و خانوادگی به قتل رسیده است.
که خانم با سرش دیگه گلوله که در سرش گلوله اصابت کرده به قتل رسیده و موسای رحمان مینه طور کنم قتل سیاسی یا قتل که توسط مخالفین باشه یا قضیه تروریستی طور می سابق موضوع نشان میده که موضوع از اثر مناقشات فامیلی یا موروسی بود.
آقای عبیدی گفت قضیه تحت تحقیق قرار دارد و تا کنون مشخص نیست که این زن چگونه هدف تیراندازی قرار گرفته است. بر اساس معلومات قماندانی امنیه کابل، خواهر این زن نیز یک سال قبل به دلایل مشکلات خانوادگی به قتل رسیده بود. ادامه خبرها. یک انتحار کننده به میراک به همراه داشت در شمال شرق نایجیریا منفجر ساخت و 32 نفر را به قتل رساند. در این انفجار که دیروز رخ داد 80 نفر زخمی شدند. گروه تندرو بوکو حرام مسئول این انفجار دانسته می شود. عثمان ابوبکر، سخنگوی پلیس ایالت آدموا، گفته است که اکثر قربانیان این حادثه دستفروشان و رهگذران هستند. این انفجار پس از چند روز پس از آن رخ می‌دهد که محمد و بخاری گفت گروه بوکو حرام به شکست نزدیک است. مسابقه فوتبال میان تیم های ملی جرمنی و هلند به دلیل تهدیدات امنیتی لغو شد. قرار بود این بازی دوستانه شام دیروز در استادیوم هانوفر جرمنی برگزار شود. پلیس جرمنی میگوید در مورد یک تهدید بمب‌گذاری معلومات واقعی در اختیار داشت. فولکر کلوی رئیس پلیس هانوفر به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته است: ما هشدارهای واقعی را دریافت کرده بودیم که کسی میخواست مواد انفجاری را در استادیوم انفجار بدهد. استادیوم 1.5 ساعت پیش از آغاز بازی تخلیه شد. انتظار می رفت مقام های ارشد حکومت جرمنی و شمول انگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای تماشای بازی به استادیوم بروند. آنها می خواستند با تماشای مسابقه این پیام را بفرستند که گویا جرمنی پس از حملات پاریس به تروریسم سر فرود نمی آورد. در هنگام وقوع حملات در پاریس تیم های فوتبال جرمنی و فرانسه سرگرم یک بازی دوستانه بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از احمد داوود اوغلو صدر اعظم این کشور خواسته است تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. اردوغان این اقدام را پس از آن انجام داد که حزبش در انتخابات پارلمانی اول نوامبر به پیروزی رسید. پیش از این اعلام رجب طیب اردوغان و احمد داوود اوغلو دیروز در کاخ رئیس جمهوری در انقره با هم مذاکره کردند. حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات ماه جون اکثریت را در پارلمان از دست داده بود، اما این حزب پس از پیروزی در انتخابات اول نوامبر دوباره به قدرت رسید. پس از آن که احمد داوود اوغلو در جهت تشکیل یک حکومت ائتلافی با هیچ یک از 3 حزب مخالف سیاسی در پارلمان با موفقیت نرسید، اردوغان خان برگزاری انتخابات اول نوامبر شد. و مقام ها در بوسنیا هرزگوینا 3 مسلمان بوسنیایی را دستگیر کردند. آنها به اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان سربی بوسنیا در جریان جنگ سالهای 1992 تا 1995 دستگیر شدند. سرانوالان می گویند که آصف هوریک یک مقام پلیس که نامش ذکر نشده و یک وکیل مدافع به نام ابرو مرکیز دیروز دستگیر شدند. گمان می رود که این 3 تن در توقیف حدود 100 سربی که از شهرک شرقی گورازدی دست داشته باشند. به اساس خبرنامه حکومت این زندانیان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان چندین ماه در یک وضعیت غیر انسانی در زندان نگه داشته شده بودند. گفته شده است که این 3 مظنون در زمان وقوع جنایت جنگی در سالهای 1992 و 1993 با عنوان پلیس و قماندان های اردو وظیفه اجرا می کردند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. ۲۷ محصل دستگیر شده در پوهنتون ننگرهار به همکاری با داعش متهم شدند.
دوی پختلو به اوسیدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وه. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي په خپلو خونو کې ځان سره ساتل.
سفیر امریکا تعهد کرد که در بخش کاریابی به افغانها حکومت کابل را یاری میرساند. طرح مسلح‌سازی مجاهدین پیشین در غزنی با مخالفت شدید روبرو شد.
حکومت میخواد که مجاهدین صادق را مسلح بسازه و اینا بیا در مقابل طالب بجنگه و مردم خود دفاع کنه. یک کار خود نیست. هر تنظیم مفرای خود جمع میکنه و جنگای خکریه بکریه پس شروع میشه و هیچ بنش افغانستان نیست.
فرانسه از کشورهای اروپایی در مبارزه با داعش خواستار کمک شده است. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم شمشاد زدران هم به شما سلام میرسانم. 27 محصل دستگیر شده در پوهنتون ننگرهار به همکاری با داعش متهم شدند. این محصلین اخیراً به دلیل اینکه در جریان تظاهرات پرچم‌های داعش و طالبان را به دست داشتند و برافراشته بودند دستگیر شدند. مقامات امنیتی میگویند که از محل بود و باش این محصلین نیز اسناد و شواهد را به دست آوردند که آنها میخواستند دوباره چنین کار را تکرار کنند. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان این 27 نفر را عاملان اصلی تحرکات ضد دولتی و فعالیت‌های تخریبی در پوهنتون ننگرهار خوانده است. ریاست امنیت می‌گوید که این محصلان می‌خواستند تا باز هم با راه اندازی تظاهرات غیر قانونی به نفع تروریستان و بر ضد دولت شعار سر بدهند. این ریاست شام دیروز در یک خبرنامه گفت که افراد بازداشت شده قصد داشتند تا یک بار دیگر در دو روز آینده بیرق‌های داعش و طالبان را در سرک‌های ننگرهار حمل کنند. بر اساس خبرنامه این افراد همچنان می‌خواستند تا نظم عامه را در ننگرهار برهم بزنند و فضای اکادمیک پوهنتون ننگرهار را مختل بسازند. ریاست امنیت همه این محصلان را افراد وابسته به گروه‌های تروریستی داعش، طالب و شاخه نظامی حزب اسلامی در ننگرهار معرفی کرده است. بر اساس خبرنامه از نزد این افراد بیرق‌های سیاه و سفید رنگ و اسنادی که ارتباطشان با گروه‌های تروریستی را به اثبات می‌رساند به دست آمده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار نیز تایید می‌کند که افراد دستگیر شده بیرق‌های داعش و طالبان را در اتاق‌های خود نگهداری می‌کردند. آنها در اتاقهایشان شعارهای ضد حکومت را نوشته بودند. همچنان از اتاقهایشان به عنوان یک مرکز استفاده کردند. در کنار این آنها بیرقهای دیگر داعش و طالبان را در اتاقهای خود نگهداری می کردند. آقای خوگیانی بر رادیو آزادی گفت در میان کسانی که دستگیر شدند دو تن از باشنده‌های ننگرهار و دیگران از ولایت‌های بادغیس، لغمان، پروان، میدانوردک، لوگر و برخی دیگری از ولایات شاملند. این افراد به اتهام حمله بیرق‌های داعش و طالبان در جریان یک مظاهره در ننگرهار و سر دادن شعار به نفع شورشیان و بر ضد دولت به تازگی از سوی نیروهای امنیت ملی و پلیس بازداشت شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر جدی در آینده برای جلوگیری از حمله بیرق‌های شورشیان در جریان تظاهرات خبر می‌دهد.
اول خب حمایت از گروه های تروریستی و از گروه های آدمکش که زیر هر نام، زیر نام مظاهره، زیر نام گردهمایی شوی خلاف قانون است و یک جرم است. ما برازی که جلوگیری کرده باشیم در آینده نظارت خود یا بخشای نظارتی خود بیشتر میکنیم، بخشای کشفی ما را بیشتر میکنیم.
حدود 10 روز پیش در جریان یک مظاهره تعدادی از افراد با حمله بیرق‌های طالبان و داعش بر ضد حکومت شعار سر دادند. شماری از محصلان گفتند که به خاطر وضعیت خراب لیلیه پوهنتون و عدم رسیدگی به مشکلات محصلان این مظاهره راه اندازی شد.
از دستگیری 27 محصل پوهنتون ننگرهار به اتهام همکاری با شورشیان داعش شنیدید. همزمان با این هیئتی از کابل برای بررسی حمله بیرق‌های داعش و طالبان در جریان یک مظاهره محصلان پوهنتون ننگرهار به محل رفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی دیروز این هیئت را به ننگرهار فرستاد. عتیق الله مرخیل یک کارشناس افغان در مصاحبه با همکارم ژکفر احمدی گفته است که این هیئت باید با دقت و جدیت ریشه های اصلی نفوذ حامیان داعش و طالبان را در میان مؤثران پوهنتون ننگرهار شناسایی و بررسی کند.
این هیئت وظیفه اساسیش است که حقایق پیدا بکنه که چطور شده که در بین محصلین خونگرم و محصلین احساساتی و جوان و نوجوان اطریق پدیده زنان داعش و طالب رخنه بکنه که این مسئله اصلا تاثیرات بسیار عمیق داره، مگذره هم برای مردم هم برای محصولین دیگر پانتونا و هم بیره نشان میده که ضعف دولت به حدی هست که در بین محصولین، در بین جوانان، در بین جوانان آگاه تحصیل کرده یعنی داعش و دیگر نزدیک میشه، نفوذ پیدا میکنه. این واقعا قابل تشخیص است، ولی یعنی خود هیئت باید در یافتن حقیقت بسیار هم محتاط باشه و هم خیلی جدی و هم به اصطلاح مدرک باشه که ریشه اصلی زیر پیدا کنه.
اما آقای امرخیل، انتقادهای وجود داره که در گذشته هم هیئت‌های بعدف بررسی حوادث مشابه از جمله سقوط شهر کندز به دست طالبان به محل فرستاده شدند، اما گفته میشه که نتیجه بررسی‌ها معمولاً با مردم در میان گذاشته نمیشه. تبصره شما در این مورد چیست؟
در افغانستان یک مرض بسیار بدی هست که کسانی که به نام زوردار و تفنگسالار و به نام تنظیم ها و غیره، کسانی که نفوذ مستقیم بالای مردم و دولت افغانستان داره، زمانی که از خودگیا از یا خیشاوند از یا طرفدار از یا مسئول شناخته میشه، بعد از اون باز حکومت جرأت زیر نمی کنه که یا حکومت نمی مانه که اعلان بکنه و مردم در جیران بگذاره. این تاثیراتی رو نمو مرض بدی هست که به اصطلاح و کسایی که به اینجا زور داره، قوت داره، اشخاص افرادی که مربوط به عزیز باز اونا افشا نمیشه، حتی خیانتشان افشا نمیشه.
مقام های حکومت افغانستان اعلام کردن که 27 تن را در پیوند به حمله بیرق های داعش و طالب در مظاهره ننگرهار دستگیر کردند. این دستگیری چقدر به جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده کمک کرده میتونه؟
ما اگر حقیقتاً اشخاص مجرم باشه، او را دیدی کرده باشه، تاثیر مثبت داره. و اگر مردمایی که مثلا روی ایناد و روی قصد و غیره و غیره دیدگیر شده باشه، بازی نتیجه معکوس داره. و دولت هم باید یا بفهمه، حکومت هم بفهمه که چطور شده میتونه که یک کتله بزرگ مسئولین یکی از بیرق بالا کنه. چرا؟ اونا یا سر از بار ظلم شده، یا بی عدالتی بوده، یا بی کاری بوده، یا حتما یک دردی بر از بار رسیده که اینا به تو اشخاص ملحق شده. این مسئله را هم باید دولت در نظر بگیره، آیت در نظر بگیره که چی صورت گرفته که مردم به این حالت رسیده که داعش ترجیح داده نسبت به حکومت، نسبت به مردم، نسبت به حتی نسبت به دموکراسی.
فتیق الله امرخیل، یک کارشناس افغان، در مصاحبه با همکارم جعفر احمدی صحبت میکرد. در رابطه به همین موضوع شماری از شنونده های رادیو آزادی ابراز نظر کردند و اسمس فرستادند. ولی اولا واقف نوشته بی‌توجهی حکومت باعث شده که حتی مخالفان دولت در نهادهای تحصیلی کشور نفوذ کردند. اگر توجه جدی صورت نگیرد شاهد وضعیت بدتر از این خواهیم بود. بشیر احمد بشار می نویسد حکومت باید در سایر پوهنتون‌های افغانستان درباره همکاری محصلین با گروه‌های تروریستی تحقیق کند. و شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که باید با محصلین برخورد قانونی شود نه احساساتی. تشکر از پیام‌هایتان. چشم برای دیگر پیام‌هایتان هم هستیم. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. و پیش از اینکه بریم بعد دیگر گزارش‌ها، نگاه کوتاهی مندازیم به آنچه در پاریس می‌گذرد. درگیری مسلحانه شدید در حاشیه شمالی شهر پاریس رخ داده است. درگیری صبح امروز زمانی آغاز شد که پلیس عملیاتی را برای جستجوی افراد مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی هفته گذشته به پیش می‌برد. گزارش‌ها می‌رسانند که شماری از مظنونین هنوز هم در یک آپارتمان حضور دارند. برخورد مسلحانه صبح امروز پیش از طلوع آفتاب آغاز شد. حداقل صدای یک انفجار هم به گوش رسیده است. در حملات 5 روز پیش در شهر پاریس حداقل 129 نفر کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. تحولات بیشتر و تازه‌تر در این باره را در جریان ساعت دنبال می‌کنیم. خبر تازه‌ای اگر به دست ما رسید با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را به شما داریم، همراهی امان کنید. سفیر امریکا تعهد کرده که در بخش کاریابی به افغانها حکومت کابل را یاری می رساند. سفیر امریکا در افغانستان دیروز هنگام قدردانی از مسئولان شماری از شرکت های خصوصی تعهد کرد که در بخش تولید و کاریابی به همکاری هایشان با افغانستان ادامه خواهند داد. USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا از سال گذشته به این سو پروژه را به نام آبادی در افغانستان آغاز کرده که در آن ده‌ها شرکت کوچک تولیدی حمایت مالی می‌شوند. بیشتر در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
در حالی که بیکاری در افغانستان به نگرانی جدی مبدل شده است، ایالات متحده تلاش دارد تا از راه کمک با شرکت‌های کوچک تولیدی زمینه کاری را برای جوانان افغان فراهم سازد. سفیر آمریکا در افغانستان می‌گوید اینکه جوانان افغان کشورشان را ترک می‌کنند پیام خوبی نیست، اما اینکه هزاران افغان هنوز هم در کشور مصروف کارند و برای دیگران نیز زمینه‌های کار را مساعد می‌سازند قابل ستایش است. مایکل مکینلی روز سه‌شنبه این تقدیر از شمار شرکت‌های خصوصی تولیدی گفت که با کمک‌های مالیشان با شرکت‌های کوچک ادامه خواهند داد تا زمینه کاری برای تعداد بیشتر جوانان فراهم گردد. وی میگوید در افغانستان خبر خوش وجود دارد و در آینده خبرهای بهتر هم خواهد بود. ایالات متحده آمریکا به صفت همکار انکشافی شما چالش‌ها را میپذیرد و از تلاش‌های شما برای موفقیت در آن ستایش میکند و برای حمایت همه شما آماده ایستاده است در حالی که شما برای آینده بهتر تلاش کنید. USAID یا اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده در افغانستان از طریق پروژه آبادی حدود 164 شرکت کوچک و متوسط تولیدی را در افغانستان حمایت مالی می کند. نظر به تفاهم نامه‌ای که میان این شرکت ها و USAID به امضا رسیده، هر یکی آنان مکلفند تا زمینه کاری را برای ده ها افغان دیگر فراهم سازند. مسئولان این شرکت های تولیدی می گویند که این کمک ها به زندگی آنان و کارمندانشان رنگی دیگری داده است. ناهید وردک مسئول یکی از شرکت‌های تولیدی در مورد چنین گفت: وی میگوید آغاز این کار برایم چون ابتکار جدید بود و با محدودیت وسایل روبرو بودم چالش برانگیز بود، اما من از پروژه آبادی USAID که سکتور کوچک متوسط و ابتکارات را حمایت می‌کند سپاسگزاری می‌کنم که من را نیز حمایت کرد. این در حالی است که بیکاری در افغانستان به یک چالش جدی مبدل شده و حتی هزاران جوان افغان به علت فقر و نبود زمینه‌های کاری کشورشان را ترک کرده و به گونه غیرقانونی راهی اروپا را در پیش گرفتند. از سوی هم کارشناسان اقتصادی می‌گویند که فراهم کردن زمینه‌های کاری برای جوانان بر علاوه این که اقتصاد خانواده‌های آنان را تقویت می‌کند، در تأمین امنیت افغانستان نیز نقش مهمی دارد.
تمیم اخگر گزارش می‌داد در رابطه با اینکه سفیر آمریکا تعهد کرده که در بخش کاریابی به افغانستان به افغان‌ها حکومت کابل را یاری می‌رساند. در این حال رئیس جمهور افغانستان دیروز برنامه‌ای را اعلان کرد که با عملی شدن آن به ده‌ها هزار افغان در نقاط مختلف افغانستان زمینه کار فراهم خواهد شد. همین موضوع توجه شماره زیادی از نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم به خود جلب کرده و این نشریه‌ها را همکارم نسیم شفق مرور می‌کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره هایش به چگونگی برنامه کاریابی از سوی حکومت و عوامل کاهش اعتماد مردم بر حکومت افغانستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که برنامه کاریابی حکومت گام به سوی خودکفایی است. سرمقاله نویس گفته است که در سالهای گذشته در مناطق دور افتاده به علت نبود کار شمار از جوانان با مخالفان مسلح دولت پیوستند، اما حالا در چوکات برنامه ملی کاریابی برای آنان زمینه های کار فراهم خواهد شد. با باور سرمقاله نویس، ایجاد زمینه های کاری در قریه ها می تواند از آمدن مردم به شهرها جلوگیری کند. سرمقاله نویس سرخط این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی را امیدوار کننده خوانده که گفته است برای ده ها هزار تن فرصت های کاری فراهم خواهد شد و روی ساختن بندها کار آغاز می شود. روزنامه دولتی هیواد سرمقالهش را تحت این عنوان نوشته که حل چالش های اقتصادی و کاریابی برای مردم از اولویت های عمده حکومت است. سرمقاله نویس گفته است که حکومت برنامه‌های کاری و اقتصادی دارد و برای عملی ساختن آن پول نیز پسنداز کرده است. با باور سرمقاله نویس، مردم باید صبر داشته باشند به خاطر که تطبیق برنامه‌های کاری که رئیس جمهور اشرف غنی از آن یادآوری کرده است، با زمان نیاز دارد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش با سروی اشیا فاوندیشن که نشان دهنده کاهش اعتماد مردم بر حکومت است اشاره کرده و گفته است که چرا مردم فکر می‌کنند که افغانستان به جهت نادرست در حرکت است. در سرمقاله آمده است، وضعیت نادرست امنیتی و اقتصادی و نبود اشتغال از عوامل عمده بی‌باوری مردم بر حکومت بوده و به همین علت مردم میگویند که افغانستان جهت نادرست را میپیماید. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز سرمقالش را به نتایج سروی اشیا فاوندیشن اختصاص داده و پرسیده است که آیا مردم دوباره بر حکومت باور خواهند کرد؟ سرمقاله نویس گفته است که برای جلب اعتماد دوباره مردم حکومت باید تغییرات را در ادارات به میان آورد، از ملیشه سازی جلوگیری کند و دزدان ازهر و من الشمس را از ادارات دولتی اخراج نماید. سرمقاله نویس ویسا با توجه به چالش‌های جدی امنیتی و اقتصادی در کشور سفارش کرده است که رهبران حکومت باید به تعهداتی که با مردم انجام داده اند کاملا عمل کنند.
اعضای شورای ولایتی غزنی ادعا می‌کنند که حکومت برای مبارزه با طالبان مجاهدین پیشین را مسلح می‌سازد. آنها با این برنامه ابراز مخالفت کرده و می‌گویند که مسلح‌سازی این افراد سبب آغاز دوباره جنگ‌های تنظیمی در این ولایت خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را دارد.
همزمان با پخش گزارش‌های از مسلح‌سازی برخی از قوماندانان پیشین جهادی از سوی حکومت، اکنون شماری از مقام‌های محلی ولایت غزنی می‌گویند دستانی در این ولایت تلاش می‌ورزند تا برای مسلح‌سازی این قوماندانان بر حکومت فشار وارد سازند. عبدالجامی جامی معاون شورای ولایتی غزنی هشدار می‌دهد که مسلح شدن این افراد از سوی حکومت تهدید بزرگ امنیتی برای افغانستان خواهد بود.
طرح حکومت به این موردی که حکومت می‌خواهد که مجاهدین سابق مسلح بسازد و اینا بیاید در مقابل طالب بجنگند و از مردم خود دفاع کنه، یک کار خوبی نیست. هر تنظیم برای خود جمع میکنه و جنگای کریه با کریه تا شروع میشه و هیچ بنک افغانستان نیست. ما از حکومت خواهان یک نیروی قانونی در چوکات سی قوه امنیتی ملی و اردوی ملی پلیس ملی هستیم. نه قماندان جهادی بنک افغانستان است. بعد از این وقت به این رسیده که ما همه ما در چوکات قانونی بیاییم، این همه خطرناکتر از خیزش مردمی است.
پیش از این از مسلح‌سازی برخی از قماندانان پیشین جهادی به منظور تامین امنیت ولایت غزنی از سوی حکومت گزارش های بنش رسیده است. در میان این قماندانان جهادی یکی هم محمد اسماعیل خنجر معاون دفتر جمعیت اسلامی در این ولایت است که پیش از این آژانس خبری پژواک از زبان بین نگشته است که حکومت آنان را مسلح می سازد. اما این قماندان پیشین جهادی در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد می کند. اما می گوید حکومت باید به این وعده اش عمل کند که گفته است برای تامین امنیت غزنی آنان را مسلح می سازد.
ما این را نگفتیم که حکومت در اختیار ما سلاح قرار دادند. ما بخواست به خاطر تلاشی که ما داریم به خاطر امنیت داریم. ما تلاش ما این نیست که ما به کدام قدرت برسیم. با وعده هایشان دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی وعده هایی که با مجاهدین داده بودند، با قماندان های جهادی داده بودند، عمل درست نکردند.
مسلح‌سازی قماندانان پیشین جهادی در ولایت غزنی در حال نگرانی های را از سوی مقام های این ولایت به همراه شده است که پیش از این حتی از سقوط این ولایت به دست طالبان نیز هشدار داده شده است. از سوی دیگر در ماه های اخیر گروگانگیری در ولایت غزنی و زابل افزایش یافته و پس از سربریده شدن 7 مسافر از سوی گروه داعش نگرانی از اوضاع امنیتی در این ولایت بیشتر شده و نمایندگان غزنی از حکومت خواستند تا شمار پسته های امنیتی را در این ولایت بیشتر سازد. در کنار ولایت غزنی از حضور افراد مسلح غیر مسئول در دیگر ولایات کشور نیز گزارش های به نشر رسیده است. اما با این همه حکومت گفته است که مخالف ملیشه سازی است. در این میان نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله مسلح‌سازی قماندانان پیشین جهادی را از سوی این وزارت رد می‌کند و می‌گوید حکومت دست به چنین اقدام نخواهد زد.
ما همواره تأکید مبری بوده که ما طرفدار مسلح شدن افراد در مناطقی که نارام است نیستیم. مواردی را ما نداریم که حکومت و یا ای که نهادهای امنیتی بر از اینا اسلحه داده باشه و یا ای که امکانات داده باشه. در وزارت داخل هم چیزی وجود نداره.
با این همه نگرانی ها از مسلح‌سازی افراد در ولایات، شماری از کارشناسان نظامی میگویند حکومت باید به جای این که افراد غیر مسئول را برای تامین امنیت کشور مسلح می‌سازد، نیروی امنیتی را بهتر تجهیز کند و جلو فعالیت افراد مسلح غیر مسئول را بگیرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
در برنامه زیر آسمان کبود چشم برایتان هستیم. روزهای شنبه از رادیو آزادی ساعت 3 تا 5 در این برنامه شما هم از طریق تلفن، سکایپ، اسمس و فیسبوک با ما در تماس شده میتونین و در باره موضوع مشخص برنامه ابراز نظر کرده میتونین. در نیمه دوم ساعت تا لحظات بعد برنامه های آشیانه و مربای مرچ را با شما داریم و همچنان از تقاضای فرانسه برای کمک نظامی از کشورهای اروپایی هم خواهید شنید. و اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
رئیس جمهور غنی هیئت را به کار گماشت تا اسناد در مورد اجرات غیرقانونی افراد دخیل در تصفیه قرضهای کابل بانک به شمول مداخله عبدالعلی محمدی را بررسی کند. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان دستور به طریق درآمدن وظیفه مشاور حقوقیش را نیز داده است. مقام های بدخشان میگویند ده ها طالب مسلح بر ولسوالی یمگان این ولایت حمله کردند و صبح امروز تا حالا درگیری جریان دارد. آمر امنیت قمندانی این ولایت به رادیو آزادی گفته که تمام راههایی که به ولسوالی یمگان و بدخشان منتهی میشوند مسدود گردیدند. قمندانی امنیت کابل میگوید کشته شدن یک زن در ناحیه هشتم شهر کابل قتل سیاسی و یا قضیه تروریستی نبوده است. فریدون عبیدی عامر تحقیقات جنایی قمندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زن معلم کودکستان بوده و صبح امروز در ساحه کارتینو کابل هدف تیراندازی قرار گرفته است. یک انتحار کننده به میراک به همراه داشت در شمال شرق نایجیریا منفجر ساخت و 32 نفر را به قتل رساند. در این انفجار که دیروز رخ داد 80 نفر دیگر زخمی شدند. مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی جرمنی و هلند به دلیل تهدیدهای امنیتی لغو شد. قرار بود این بازی دوستانه شام دیروز در استادیوم هانوفر جرمنی برگزار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از احمد داوود اوغلو صدر اعظم این کشور خواسته است تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. و مقام‌ها در بوسنی و هرزگوینا سه مسلمان بوسنیایی را دستگیر کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. درگیری مسلحانه شدید در حاشیه شمالی شهر پاریس رخ داده است. درگیری صبح امروز زمانی آغاز شد که پلیس عملیاتی را برای جستجوی افراد مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی هفته گذشته به پیش می برد. گزارش ها می رسانند که شماری از مظنونین هنوز هم در یک آپارتمان حضور دارند. برخورد مسلحانه صبح امروز پیش از طلوع آفتاب آغاز شد. حداقل صدای یک انفجار هم به گوش رسیده است. در حملات پنج روز پیش در شهر پاریس حداقل 129 نفر کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفتند. در این حال فرانسه در یک اقدام بی سابقه دیروز از دیگر کشورهای اروپایی خواهان کمک نظامی در مبارزه با داعش شده است. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
فرانسه پس از حملات تروریستی مرگبار در پاریس در یک اقدام بی سابقه از متحدانش خواست تا کمکش کنند. این گونه درخواست همکاری از طرف حکومت فرانسه پیش از این هرگز در بخش همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح نشده است. از تمام 28 کشور عضو این اتحادیه خواسته شده تا متحدشان را که قربانی تجاوز مسلحانه در خاکش است یاری برسانند. وزیر دفاع فرانسه دیروز این فراخوان را در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد. او افزود که شرکای اروپایی فرانسه می توانند با شرکت در عملیات فرانسه در سوریه و عراق و یا هم با حمایت از فرانسه در دیگر عملیات ها این کشور را کمک کنند. وزیر دفاع فرانسه گفت که تمام وزیران دفاع اتحادیه اروپا اعلام حمایت کردند. به گفته او وزیران دفاع هر کشور گفتند که کمک و همکاری می کنند. وزیر دفاع یونان به خبرنگاران گفت که حملات در پاریس برای اتحادیه اروپا بیاد ماندنی است و افزود این 11 سپتامبر برای اروپا است. اشاره وزیر دفاع یونان به حملات 11 سپتامبر در امریکا بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار در پاریس را به عهده گرفته است. در این حملات دست کم 129 تن کشته و حدود 350 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که تلاش ها برای نابودی داعش باید شدت یابد. جان کری دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور فرانسه در پاریس به خبرنگاران گفت: به باور من هر کس می داند که حملات در لبنان صورت گرفت. در مصر، انقره ترکیه و حالا در پاریس حملات صورت می گیرند. ما باید تلاش های خود را برای هدف قرار دادن آنها در جایی که این همه چیز را برنامه ریزی می کنند سرعت ببخشیم. مقام های فرانسوی می گویند که تا حالا از میان 7 مهاجم کشته شده 5 تن آنها شناسایی شدند. هنوز صلاح عبدالسلام 26 ساله مظنون اصلی دستگیر نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده میتونید. حالا هم من امید مرزبان با پایان بخش‌های گزارش‌های خبری این ساعت از شما خداحافظی می‌کنم و شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ.
آشیانه
برنامه برای خانواده‌ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با روزوی صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم این برنامه آشیانه. چرا در فصل زمستان سوختگی در خانواده ها بیشتر می شود؟
تندوری گازی بود، نانه که کشیده وقتی که چه برای تمه کنم آبتیدیم بس کمر پایین
همی گوگرد که زدم یک دفعه گره کچیو کت هم کل خانه ما چپه شد، دیوالای ما، ورسی، دروازه، خانه، آشپزخانه.
شو کم استراحت می شه، یه بند خدا را خو می بره، بدر لیافزی در می گیره و کمپلش می سوزه.
عوامل عمده سوختگی در خانواده ها در فصل زمستان چیست؟
بالونی گاز یا دبه گاز گرفتن سر بخاری ماندن که گاز ازی گرم شد. این رقم به این شکل.
کدام نکات رعایت شود تا حوادث سوختگی کاهش یابد؟
شوده دفعه اقلا بیدار شدن ببینین که بخاری روشن است، گل است، بازم تو بوی احساس کنید. نفتت گوگر روشن نکن.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه و بررسی میگیریم. با رادیو آزادی باشید. از جمله بی احتیاطی هایی که اعضای خانواده بخصوص خانم ها که با گاز و وسایل ضروری برای پخت و پز و تسخین سر کار دارند، یکی هم سوختن از گاز و سایر مواد سوخت است که عواقب ناگواری در قبال دارد. مسئولان شفاخانه استقلال که یگانه مرکزی است در سطح کابل که بیماران سوختگی و مرکز ولایات را تداوی می کند می گویند آمار سوختگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و همه روزه به تعداد 20 تا 30 تن مریض سوختگی نزد آنان مراجعه می کنند که اکثرا در اثر وقوع آتش سوزی گاز در منازل، وسایل گازی بی کیفیت، عدم استفاده درست از وسایل گازی و بی تفاوتی شماری از خانواده هاست که از استفاده از گاز می سوزند. فاضله باشنده منطقه گلخانه چاردهی کابل که با اثر انفجار گاز در منزلشان سوخته و در شفاخانه استقلال بستری است میگوید زمانی که داخل خانه شد حس کرد که بوی گاز در آشپزخانه است. بان هم بدون این که در جستجوی بوی گاز شود گاز دیگری را روشن کرده تا این که یک حادثه خطرناک رخ داد.
آشپزخانه دروازه شو باز میکنم که گاز بوی میته. کپسول 9 کیلو امروز پر کرده بودیم. یه زیر قایم نکردم. هر وقت که اون را پر میکردیم زیر قایم میکردم. این دختر قایم توجه کردن. باز حالا که سعی کردن میگم کل گازا سر شب رفتن تا صبح. گاز چچگک روی آشپزخانه بود. همین گوگرد که زدم یک دفعه گرم کچیو کرد. هم کل خانه ما چپه شد. دیوالای ما ورسی دروازه خانه آشپزخانه. کل لگیش از مکه پیشتر ریخت. دویده برآمدم گفتم وای سوختم، پایم سوخته، دو دستم سوخته، رویم سوخته. دیگه برآمدم که همسایه‌ها کل لگی ریخت.
دیگه کس نبود آشپزخانه؟
نه آشپزخانه نبود. آرستم از همون جا دویده برآمدن بیرون. پشت که نوشده من یه تشیشتکایی بودم، اگه استاد می بودم کل جای دیوال آشپزخانه سر کوچه افتیده، یک دیوال زیتابیکی بود اوسو افتیده. پردای ما خانه رو یک دم قطر کرد. فرشای روی آشپزخانه کلش سوختان در لیلون بوده شوهرم کمخت نموشم وزیفه بود. پنگ دانه دروازه، پنگ دانه ورسی در زمستان او سوخت. یک خانگه کمت مقتی داشتی اموزه چرا بردن در او خانه چری مانده
دم
یک خانه ماستن ها. دیگه این خانه کلکش چپه شده این آلپا جور کنن.
یعنی چی فکر میکنیم به خاطر کمی بیغوری و متوجه نشدن
مشکلات براتون؟ بله. شوهرم میگه که خودت میبوشی کدی. من میگم شکر که دختر نبود، شکر که آرس نبود.
با شطور شفاخانه کی آورده؟
بچه اگه که ایورم همین موتر کشید از اولی آمدن دروازه رو باز کرد مرا دویده آوردم شفاخانه.
خودت چی فکر کردی همون لحظه؟
همون لحظه دیگه گفتم برو دیگه کل ماز باید.
دکتران میگن اکثرا واقعات سوختگی در زمستان افزایش می‌یابد چون خانواده ها به خاطر گرم کردن منازل و دیگر نیازمندی های روزانه ایشان از گاز کار می‌گیرند و در اکثر موارد گاز بی‌کیفیت آتش سوزی را به بار می‌آورد. به اساس ارقام ارائه شده اکثر قربانیان آتش سوزی در افغانستان زنان و اطفال هستند، اما دیده شده است که در این اواخر بعضی از جوانان کسب‌وکار هم به اثر بی‌توجهی‌شان سوختند. رحمت الله یک تن از نانوایان قلعه زمان خان کابل گفت بعد از این که نان در تنور پخته شد او خواست چایجوش آب را در تنور بگذارد که در همین اسنا در تنور رفتیده و سوخته است.
تندور گل کرده بودم، نان خلاص شد.
تندور گازی بود یا چوبی؟
تندور گازی بود. نان که کشیده وقتی که چپ را تام کردم آبتیدیم دست کمر پایین شد.
دست تام سوخته؟
دست مام سوخته.
دمون نانوی دیگه کی بود که خود سوختی؟ کی تو را کشید نجات داد؟
یک دو تن سایه بود تو مارا نجات.
اول هم سایه شد تو خبر شد که تو در تنور رفتیدیم.
وقتی که در تندور رفتیدیم صدای کشیدیم صدای خدا.
چی زدی؟
اون هم مال کشید. باز هم جاورد. وقتی که تندور رفتیدیم بسیار سوخت میکرد. با تکلیف بودیم باز که جاورده کامل هم فرست.
حبیب الله باشنده مالستان ولایت غزنی نیست که به اثر انفجار گاز سوخته است، از مدت به این سو در بخش سوختگی شفاخانه استقلال بستری است. وی از حادثه سوختگیش چنین قصه می کند.
گاز شلنگ شفته بود، نشتی داشت. من رفته بودم بازار، خانم هم زنگ زد که بیا گاز میره، بیا درست که من غذا بپزم. من از بازار آمدم گاز و شلنگ شواسل کردم که بزدم یه دفعه گرد کرد. فقط خودم سوختم، دیگران نسوختم. فقط از زانو پایین سوخته، دیگر دو دستم صورتم سوخته.
چطور است حال وضعیتت؟
الان خوب است.
کسی که گاز ابتدا روشن میکنه کدام نکات مد نظر داشته باشه؟
اول باید احتیاط کنه که گاز بسته کنه، دیگر پنجره ها رو باز بذاره گاز تفونه نباشه. جای من از مالستان است، 10 سال راست. همه نگران است، مادر پدر زنگ میزنه گریه میکنه دیگر. من اینجا هم و اونجا سخت است دیگر.
دکتران بخش سوختگی شفاخانه استقلال میگویند سوختگی به 3 درجه، سوختگی درجه اول دوم قابل درمان است، اما سوختگی درجه 3 مشکل و امکانات صحتیابی مریضان کمتر است. در شفاخانه استقلال افراد سوختگی دیگری هم بودند که حرف زده نمی توانستند. ما با یکی از پایوازان صحبت کردیم که برادرش را که در موتر سوخته بود از کندوز به این شفاخانه آورده است.
برادرم در کندوز سوخته بود، بازیر از کندوز انتقال دادیم به کابل، دیگه فعلا در شفاخانه بستر. خودم موتر 303 داریم، بازی که تو برادر دیگه این دو برادرها بودن، در موتر یکیش موتروانی میکرد، یکیش کلنری. بازی ها شو کم استراحت میشه، بنده خدا را خو میبره، فلانه و در لیافزی در میگیره و کمپلش میسوزه، بالاخره داخل موتر به شیشه بسته میباشه، هوا قید میباشه، ای که تا خودش نمیسوزه ای خبر نمیشه که چی گپه. وقتی که خود از این میسوزه که میبینه که جان ماتش است، از موتر خود پایین انداخته. باز بر ما 11 به شب زنگ اومد که نه توی سوخته، باز ما موتر گرفته رفتم پشت بازی برادر ما انتقال دادیم کابل، دیگه فعلا اینا اینجا بسته.
شماره هم به اثر استفاده از بخاری های گازی که برای گرم کردن خانه، دوکان و یا محل استراحتشان به کار میبرند سوختند. شفیقه باشنده کارت پروان کابل و یک تن از مادران قصه پسر جوانی را که از اثر گاز گرفتگی بخاری سوخته است بیان کرد.
یک تن از بچگکای جوان شوی خو کرد، بخاری روشن بود، نصفه شو بود که بخاری گل شده دیگه. شاید دوارز داشت. سو فامیلش که میره در اتاق میبینه که اتاق بوی گاز میده و بچگکم جان وقت خورده. سامانایی که گازی است دیگه بسیار توجه داشته باشن. همین کلانا زیادتر توجه را داشته باشن. شو دو دفعه اقلا بیدار شدن ببینین که بخاری روشن است، گل است، بازم تو بوی احساس کنید. دفعه نگا گل باشه، گوگل روشن نکنه.
دکتر جاوید یوسف پور سرطبیب شفاخانه استقلال میگوید در ایام زمستان واقعات سوختگی بیشتر می شود، زیرا بسیاری کسان از گاز به صورت درست مراقبت و استفاده نمی کنند. این دکتر توضیح داده گفت با اینکه تعداد مریضان سوختگی در شفاخانه استقلال بیشترند، اما امکانات کمتری در اختیار آنان قرار دارد.
بالون گاز یا دبه گاز گرفتن سر بخاری ماندن که گاز از گرم شود، این رقم به این شکل و بعضی وقتا هم ناشی از افتیدن در تنور آمده، مثلا از اطراف ها که در تنور داغ بودن متوجه نشدن یا کدام تکلیف سر یا اپیلپسی داشتن، دمدان تنور بودن افتیدن و باعث سوختگی شدن. ما یک سرویس مستقل داریم، تقریبا 40-50 بستر فعال داریم برای مراجعین. در بعضی حالات یقینا ما از تداوی مریضا که به شکل کتلوی نه نبود جای یک کم مشکل ایجاد میکنه، باز ما از دیگر بخش و از دیگر سرویس های خود به خاطر تداویشان کار گرفتیم. بخش سوختگی زیادترین مصرف تداوی را میبره و از نظر زمانی هم تداویشان تقریبا یک ماه الی 3 ماه را در بر. ما که با مقامات محترم وزارت صحت عام هم صحبت شدیم، اونا هم در آینده های نزدیک گفتن که ما یک چند سنتر دیگه هم در بخش سوختگی ایجاد میکنیم و این سنترها اگر در سطح زونای ولایات باشه بسیار مؤثر واقع میشه.
بنابر اظهارات سرطبیب شفاخانه استقلال، جز یک بخش سوختگی در شفاخانه هرات، شفاخانه استقلال یگانه مرکز درمانی سوختگی در سطح افغانستان است که شمار زیادی از مریضان مرکز و ولایات این کشور در اینجا مراجعه می کنند. اما آقای یوسف پور افزود باید خانواده ها تا زمانی که مریضشان را به یک مرکز صحی انتقال می دهند بعضی اهتمامات را مد نظر داشته باشند که وی به آن اشاره کرد.
مریض خو شیت بدن یا پوست بدنش کاملا ضایع میشه، از بین میره، راز و جرات کاملا. وقتی که در یک فضای مسئون و پاک زلسه خوب نباشه، میکروبا و انتانات مداخله میکنن، باعث عواقب خراب تعفنی میشه، سیپتیک شاک میره و بالاخره در قسمت بهبودی تداویش هم تاخیر و در احتمالات بسیار قوی باعث مرگ مریض هم میشه. اگر بتونن خود به نزدیکترین مرکز صحی برسونن بسیار گپ خوب است. موضوع مایات بسیار مهم، مریضا زیادتر بیلانس الکترولیت ها مایات بر هم میخوره، گردا که متاثر میشه و بالاخره از فعالیت هم میمونه، این موضوع مایات الکترولیت ها است. به او خاطر باید موضوع مایاتش اول در نظر گرفته شه. اکثرا تو گپای سنتی وجود داره که مثلا کریم دندان و کچالو یا بعضی چیزهای دیگر هم که شاهدش هستم چیز میکنه، از اون چیزا دست بگیرن، فقط در یک تکی پاک باشن. موضوع مایاتش حتمی است، مثلا از طریق دن همین وارث خالی برش بتن بسیار مؤثر است.
بهتر است خانواده ها در هنگام استفاده از وسایل گازی، برقی، تیلی و بعضی چیزهای دیگری که به خاطر گرم کردن خانه استفاده می شوند دقت نموده و هنگامی که گاز روشن می باشد لحظه به لحظه متوجه آن بوده تا از وقوع این چنین حادثات خطرناکی که باعث از بین رفتن جان و مال انسان می شود جلوگیری شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، السلام علیکم. چطور هستین امرای مبارزه با فساد اداری و رشوه‌خوری و دزدی پولای بیت المال؟ تا جایی که خبر داریم حکومت دوسره مبارزه با فساد اداری را جدی گرفته و کسایی را که اختلاس و دزدی کرده در پشت میله های زندان انداخته. اگه بگپای ما باور ندارین، اون قضیه فساد بلبل بانک سیل کنین. اما طور پاک و صفا تصفیه شد و حق به حقدار رسید و پولایی که دزدی شده بود دوباره در بانک انداخته شد. خب از این گپا تیر میشیم و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه یک اطلاعیه را بشنوید.
شنوندگان عزیز توجه کنین دیگه به اطلاعیه برقی چنگکشا. برقی چنگکشا برقی سابقه دار مسئولیت خانه چراغای همیشه خاموش، علول کم شدن آب دریاها و امرابا آن کم شدن برق وارداتی و آمدن فصل خونکا و شروع شدن پرچوی ها را به تمام هموطنان که در شهرها زندگی میکنند تبریک و تهنیت عرض میکند. وای در این اطلاعیه میگوید که ابراز خرسندی میکنم که بعد از این کاروبارم که لنگ شده بود دوباره رنگ و رونق تازه پیدا میکند. در اطلاعیه با پول گرفتن او از همکوچگی ها و رها کردن برق بینوبت اشاره نشده است.
شنونده‌های عزیز، در این قسمت برنامه یک مسابقه دروغ گفتن بشنوید. شنونده‌های عزیز برنامه مربای مارچ، ما در این هفته در دالان مربای مارچ یک مسابقه را برا انداختیم که چند ثانیه بعد شروع میشه و قسم برا انداخته میشه که هر کس تانست یک دروغ شاخدار بگویه مستحق جایزه شناخته میشه. آیت داوریام شیشتگیس هم اینجا. خب قسمی که من میبینم و شما دیدن نمیتونین، مسابقه را شروع میکنیم. نفر شماره یک بفرمایین، خود معرفی کرده دروغتانه بگوین.
اسم ما افتگل است. دیروز ما رفته بودم در شهر، اما تو چکر میزدم، آله که میبینم که امی پیادروا خالی و کلش بل میزنه. دیدم که چورواله تمام شهر پاک کده و سرکار جارو کده میره و ذره خاک باده در شهر نمیبینی و مردمم اما تو کسافاتشانه در بیرون بیلر نه، بلکه در داخل بیلر مندازن و شار چنان از پاکی بل میزنن که یا خدا دیگه بس فامیدی که هست.
خب از اینا تشکر میکنیم. شرکت کننده دوم بیایه.
اسم ما اول آقا مسکونی، منطقه ششجنپه شمال شار. دیروز اگداری دولتی رفتم، کارم بند بود، عریضه رمی که بر مامور بردم از جای خود بیچاره نیمخیز شد، سلام علیک تقدیم کرد و مامور سر طرفم لبخند زد و زیر عریضیم نوشته کرد، بر امضا کرد، بسیار با پیشانی واز مرا به دفتر رئیس را نمایی کرد. رئیس هم امضا و تاپک کرد، یک لبخند زد و هیچ رشوت هم نگرفتن، مرا ناخ ناخ به دفترها سرگردان هم نکدن. ایخه وضعیت خوب کدن که توبه، در 5 دقیقه کارم تمام شد، نزدیک بود که برم چای چاکلیت هم بتن.
خب نفر دیگه بفرمایه.
یارا نام من آقا تلخک است. عرض کنم که پره روز یک ترافیک یک موتر شیشه‌سی های کروزین عکسدار استارت کرد و گفت که چرا از جاده یک طرفه میایی؟ تخلف کردی؟ موتروان گفت که این موتر فلان وزیر است، خبر نداری؟ زورت به یادم نمیرسه. ترافیک گفت که پیش قانون کسی پایین و بالا نیست. بازگرفت دفعتن جریمهش کرد. موتروان داردار کرد، ترافیک و موترش قید کرد و برد ریاست ترافیک و گفت که قانون ما سر همگی یکسان تطبیق میکنم. بله
نفر آخر بیایه و دروغ خدا بگویه. آیت سای فکرتان باشه.
من اجازه ندارم که نام خدا دمت باد بگویه. من همه قمیگم که من زن پتونی گلباز مسکونه نمینج هستم. وظیفه‌م خبرنگار است. من هفته گذشته خواستم که در مورد بیکاری جوانا و مردم یک گزارش جور کنم. وقتی از دفتر کارم بیرون شدم که همراه مردم بیکار مصاحبه کنم، در کل ملک هیچ بیکار پیدا نکردم. هر طرف که رفتم همگی مصروف کار بودن. وقتی که پرسان کردم که چطور همگی صاحب کار شدن، مردم برم گفت که از برکت حکومت وحدت ملی هیچ کس بیکار نیست. اونم بود که از تایه گزارش بیکاری صرف نظر کردم.
خب دروغای همگی خلاص شد. اینال آیت صاحبا نتیجه را اعلان کنین که کی دروغ کلان و شاخدار گفته.
خوب فکر میکنم که اینمی خانم که هست نه خوب یک دروغ شاخدار گفت نه چطور نظر شما؟
امی را برنده اعلان میکنی.
بیادر را گوش کنید، در بین کلتان این خانم که از گفتن نامش خودداری کرد برنده مسابقه است. آدگر و جایزشم یک چند دانه سیمکارت از امی شرکت های تلفونی. بفرمایید جایزه سانه بگیریم. بیاییم فهمیم چی را بیا پید.
او هم سیره که نامتا نمی فهمم بیا نیده که جایزه تا بگی. آله زود بیا دیگه تیز دیز بیا وی.
ما چی کنم جایزه را؟ هر قدر که پیسه انداخته بری دولت به نام مالیه دیزی کده میره. حدی کده برم یک دانه میکب جایزه میدادین. ناق آمدم در این مسابقه به خدا.
شنونده عزیز، آل دیگه یک مصاحبه را بشنوین که با یک آواز خان صورت گرفته.
شنوندگان عزیز، این هفته با یک آوازخوان محلی مصاحبه داریم که توجه شما را به این مصاحبه می جلبیم. امی لحظه در پالوی من آقای بلبلشاه آوازخوان پرآوازه کشور ششته و من همراهش مصاحبه را شروع میکنم. ناگفتن نمانه که آقای بلبلشاه در موسیقی سرآمد روزگار است و سبک مخصوص داره و موسیقی را بسیار فنی و اکادمیک میفهمه و ما به خاطر که برای معلومات شما در عرصه موسیقی بیفزاییم این مصاحبه را ترتیب کردیم. خب آقای بلبلشاه، به برنامه مربای مرز خوش آمدین.
جور باشین.
اگه بگوین که شما هنر موسیقی را تا چی حد مسلکی یاد گرفتین و چطور آوازخوانی را شروع کردین؟
خوشحال دیگه گمشکو.
بسیار خوب، یعنی که مسلکی آموختین و خواندین. خب اگه بگوین که چند پارچه آهنگ دارین؟
از دیگه یک چند تا چی میکنی؟
یعنی که چند کست ثبت کردین؟ بلی؟
آه دیگه وی.
شما دا آهنگایتان از شعر کدام شاعرها استفاده میکنین؟
از دیگه شاعرها خو زیاد است، کدامشه بگویم برادر؟
بله بله، تشکر از شما. نظرتان در مورد هنر موسیقی چیست در کشور؟
خوب است دیگه، یک چیزه که
اگر لطفا کم به توضیح بگوین و جواب بتین. لطفا به ما بگوین که تا حال چی ابتکار کردین در هنرتان؟ کم گپ بزنین.
زیاد کردین دیگه.
چطور فکر میکنین وضعیت هنرمندای ما خصوصا از لحاظ اقتصادی خراب است؟ این یکیش خودتان هستین که افکارتان به جای نیست. حالا چطور ارزیابی میکنین این حالت به هنرمندای ما چقدر ضرر میرسونه؟
چی بگویم دیگه؟
داخل به شنوندای مربای ما چی گفتنی دارین؟
گفتنی؟ خونه گفتم دیگه.
خب تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردی.
جور باشی دیگه، برو.
شنوندگان عزیز، از اینکه اوضاع اقتصادی هنرمند جر و بنجر و پریشان است و روی او هم اثر گذاشته و نتونست خوب جواب بگه، معذرت میخوایم. در برنامه های آینده انشالله یکی از آوازخوانای گروگکی را گیر میکنیم، حتما اونا خوب جواب میتن، چرا که هر شب پلو میخورن و در یک شب 15 برابر تنخواه یک مامور درآمد دارن. تا اون موقع خداحافظتان.
برنامه این هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
رادیو آزادی، از 7 تا 7، 7 روز هفته.